به نام خدای مهربان. سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی دست داد تا بتونم با شما صحبت کنم. امروز میخوام در مورد یک موضوع خیلی اساسی صحبت کنم، موضوعی که خیلی ها بهش اعتقادی ندارن، موضوعی که شاید درک و فهمش زندگی ما رو متحول کنه، و اون این موضوعی که زندگی ما در دست خودمونه. هر اتفاقی توی زندگی ما به وجود میاد، خودمون داریم میسازیمش، خودمون به وجودش میاریم، خودمون خلقش میکنیم. و خیلی اعتقاد دارن که نه، زندگی ما خیلی خیلی تحت شرط عوامل بیرونیه، تحت این شرایطه که شما کجا به دنیا میاید، نمیدونم رئیستون کیه، پدرتون کیه، مادرتون کیه، همسرتون کیه، فرزندتون کیه، کدوم کشور زندگی میکنید. و من میخوام شما بگم که به هیچ عنوان اینطور نیست. زندگی ما دست خودمونه، دقیقا دست خودمونه. بله، ممکنه شما در یک خانواده نامناسب به دنیا آمده باشید، اما شما میتونید با تغییر افکارتون منطقه زندگیتون هم عوض کنید. شاید شما در بد و تولد در یک شرط نامناسب به دنیا آمده باشید، اما این دلیل نمیشه که این شرط نامناسب بتونه تأثیری بلند مدت در زندگی شما بذاره. نمیتونه سرنوشت شما رو عوض کنه. تمام اتفاقات که در زندگی ما به وجود میاد دست خودمونه. ما در هر لحظه داریم زندگی خودمون رو خلق میکنیم. خیلی از افراد باور دارن که سرنوشتشون از قبل مقدر شده. تقدیر بر اینه که اینا فقیر باشن، بدبخت باشن، بیچاره باشن. تقدیر بر اینه که اینا نتونن ازدواج مناسبی داشته باشن. تقدیر بر اینه که بچه سالمی نداشته باشن. خیلی‌ها باور کردن که تقدیری از قبل مقدر شده. خیلی‌ها دنبال افرادی میرن که برای اونا فال بگیرن، نمیدونم گره باز کنن، نمیدونم جادو جنبل کنن، جن در واقع اظهار کنن، نمیدونم روح احضار کنن، نمیدونم این کارهای عجیب و غریب کنن تا مثلا اون تقدیر عوض بشه. اصلا اینطور نیست. زندگی ما در هر لحظه به واسطه افکاری که داریم، به واسطه باورهایی که داریم، به واسطه ورودیهایی که اجازه میدیم به ذهن ما وارد بشه، داره شکل میگیره و رقم میخوره. هیچ کس به هیچ عنوان نمیتونه در زندگی شما تأثیر بذاره غیر از خودتون، مگر اینکه شما حرفا اونا رو باور کنید. دوستان، چیزی به نام سرنوشت وجود نداره. این با عدل خداوند ناسازگاره. مگر میشود خداوند کسی رو براش بد بخواد؟ مگر میشه برای فردی از قبل نتیجه‌ای مقدر شده باشه، سرنوشتی مقدر شده باشه، محکوم باشه به یک سرنوشت؟ مگه میشه؟ این با عدل خداوند ناسازگاره. اگر ما به خدا اعتقاد داریم، حداقل به خدایی که در قرآن هست، متوجه میشیم که به هیچ عنوان این خدایی که تو قرآن هست این ویژگی رو نداره که از قبل چیزی رو مقدر کرده باشه و بگه که آقا این دیگه تقدیره، تو دیگه راه فراری از این نداری. خدایی که من توی قرآن دیدم، خدایی که میگه هر لحظه زندگی تو درست توه و هر اتفاقی تو زندگیت میفته، به ما قدمت ایدیمه، به ما کسبت ایدیمه، به ما کانوی عملونه، هر اتفاقی میفته خودت داری به وجودش میاری و نه چیز دیگه و نه عامل دیگه. و ما باید نگاهمون رو به خداوند عوض کنیم، نگاهمون رو به جهان عوض کنیم. افراد بدبخت، افراد فقیر، افراد ناچیز، افرادی هستن که شکست‌هاشون و بدبختی‌هاشون و ناتوانایی‌هاشون و ناکارآمدی‌شون و بی‌ارزگی‌شون رو به گردن خدا می‌ندازن، به گردن جامعه می‌ندازن، به گردن رئیس جمهور می‌ندازن، به گردن نمی‌دونم پدر می‌ندازن، به گردن مادر می‌ندازن. به خاطر این پدر، به خاطر این مادر، به خاطر این فرهنگ، به خاطر این جامعه، برای ما مقدر شده است که در بدبختی، در فقر، در شکست باشیم. به هیچ عنوان اینطور نیست. من خودم از اون افرادی هم که در یک شرط بسیار بسیار بد بزرگ شدم. شرط مالی بسیار سختی داشتم، اما تقدیر من این نبود. تقدیر منو دارم خودم هر لحظه به وجود میارم. از کجا ما اینو باور کردیم؟ چرا ما در این قرن، در این هزاره سوم حرفهایی رو باور میکنیم؟ چیزهایی رو میپذیریم که مسخره است. یعنی بعضی موقع من دوستان حرفایی رو میزنن که اصلا من باور نمیکنم. میگم واقعا اینا تحصیل کردن، اینا درس خوندن، اینا دنیا دیدن؟ این حرفا مال حرفای فردیه که به هیچ عنوان هیچ علمی رو درک نکرده، همش توی جادو و جنبل بوده، توی حرفای خرافات و چیزایی که مال هزاران سال قبل بوده. که میگن نه آقا، من میاد پیش من میگه آقا عباس منش، من فهمیدم که سرنوشت من اینه که هیچ وقت ازدواج مناسبی نداشته باشم. طالع منو دیدن که تو همیشه در ازدواجات به هم میخوری. بله، من سه بارم ازدواج کردم و همین بلا سرم اومده، این طالع من، این سرنوشت منه، با هر کسی ازدواج کنم بعد از آب در میاد و خلاصه بدبخت میشم. یکی دیگه میاد میگه آیا عباس منش طالع منو دیدن گفتن که تو بچهات خواهند مرد، مثلا من دو بارم مثلا سقط کردم بچه‌ام از دست رفته، این دیگه طالع منه دیگه، سرنوشت من همینه دیگه. یکی اومده میگه که آیا عباس منش سرنوشت من اینه که هر چقدر کار کنم به پول نرسم، هر چقدر کار کنم بدبخت باشم، این سرنوشت منه، نمیشم تغییرش داد. بالاخره خواست خداست، باید انسان باید تسلیم خواست خداوند باشه، انسان باید تسلیم خواست خداوند باشه. چقدر این حرف کفرآمیزه. کسی که این حرف رو میزنه چقدر خدا رو نشناخته. خواست خداست که من بدبخت باشم، خواست خداست که من ازدواج نامناسبی داشته باشم، خواست خداست که من بیمار باشم. واقعا خدا اینو میخواد؟ کی به یه همچین خدایی باور داره؟ این خدا توی قرآن اومده؟ تعریف این خدا از کجا اومده؟ ما خدا رو مثل یک پادشاه خیلی خیلی در واقع غضبناک و ستمگر میبینیم که از روی هوس، از روی خودخواهی تصمیم میگیره که بعضیا بدبخت باشن و تقدیر میکنه و مقدر میکنه که اونا بدبخت باشن و برای اونا هیچ راه فراری نمیذاره. این تو ذهن ما داره به وجود میاد، این تو واقعیت نیست. و اگر اینو باور کنی تو واقعیت زندگی تو هست، نه تو واقعیت زندگی من. خواست خدا اینه که من بدبخت باشم. خدا برای من و تو و برای تمام بندگانش فقط خیر و خوبی میخواد. این آیه صریح قرآنه. خدا فقط برای ما خیر و خوبی میخواد، فقط برای ما خیر خوبی میخواد. اما ما هم باید بخوایم. مثل معلمی میمونه که برای دانش آموزش فقط خیر خوبی میخواد، فقط علم میخواد، اما دانش آموزم باید اینو بخواد. نمیشه معلم به تنهایی بخواد دانش آموز نخواد و دانش آموز علم یاد بگیره. هر چقدر مثل پدر میمونه، مثل مادر میمونه که برای فرزندش خیر خوبی میخواد، مثل تمام پدر و مادرهای جهان، اما فرزند هم باید بخواد و فرزند این آزادی رو داره که نخواد. خدایی که من میپرستمش، خدایی که من باورش دارم، خدایی که برای تمام بندگانش خیر و خوبی میخواد، خوشبختی میخواد، سلامتی میخواد، ثروت میخواد، شادی میخواد، آرامش میخواد و تمام چیزهای خوب رو. اما ما بندگان هستیم که در مقابل این باران نعمت الهی، باران رحمت الهی چتر گذاشتیم. ما هستیم که سطلهای کوچیکی داریم و این باران داخل سطلهای ما نمیرسه و فکر میکنیم که برای ما مقدر شده که رزق و روزی کمی داشته باشیم، برای ما مقدر شده که سلامت نباشیم. سالهای سال به لطف خدای مهربان چارچوب بدن من سالمه، حتی یک قرص، حتی یک آسپرین هم مصرف نکردم، بیش از 8 ساله در سلامتی کاملم. ولی من قبلا همواره مریض بودم. آیا خدا برای من مریضی میخواست؟ یا افکار بیماریزای من مریضی میخواست؟ چرا الان اتفاق نمیفته برای من؟ چطور من تونستم تغییر بدم زندگی خودم رو؟ دوستان اگر من اینقدر محکم در مورد این موضوع صحبت میکنم، به خاطر اینکه این زندگی منه، به خاطر اینکه من هر چی رو که خواستم تو زندگی به دست آوردم. خدا برای من فقط خوبی میخواد، خدا برای من آزادی میخواد، خدا برای من قدرت میخواد، خدا برای من اینو میخواد که من به خواستم برسم. خدا اینو برای من میخواد و برای تو و برای هر کسی که در این جهان زندگی میکنه. اما ممکنه من و یا تو و یا هر کس دیگه که در این جهان زندگی میکنه این نخواد برای خودش، به خاطر افکار بیماریزاش، به خاطر باورهای محدود کنندش، به خاطر که از بچگی بهش گفتن که نه اینجوری نیست که هرچی تو بخواه به داده بشه، خدا باید بخواد. اصلا نشستید فکر کنید که خدا چجوری میخواد؟ مکانیزم خواست خدا چیه؟ خدا چیو میخواد؟ برای کی میخواد؟ چطور میخواد؟ از چه فیلترهایی رد میکنه؟ آیا میتونیم بگیم که اگر فردی تلاش کنه، زحمت بکشه، حرکت کنه، ایمان داشته باشه، قدم برداره و به نتیجه نرسه، خدا برای اون نخواسته که به نتیجه برسه، برای اون نخواسته که ثروتمند بشه؟ آیا خدا رو، یه همچین خدایی رو باور دارید واقعا؟ خدایی که برای فردی که با تمام وجود داره تلاش میکنه، با تمام ایمانش داره حرکت میکنه، اما نتیجه نمیگیره، اما ثروتمند نمیشه، اما هنوزم لنگ اجاره خونشه، آیا خدا برای اون نمیخواد؟ من همچین خدایی رو باور ندارم. خدایی که من میپرستمش، خدایی که برای هر کسی بهترین ها رو میخواد، اما ما ممکنه اون فرد باورهایی رو داشته باشه، چیزهایی رو باور کرده باشه، ترسهایی در وجودش رخنه کرده باشه که نتونه حرکت کنه، نتونه خوب فکر کنه و نتونه خوب قدم برداره. اگر فردی با باورهای اشتباه در مسیر حرکتی، در یک مسیر اشتباه حرکت کنه، هر چقدر هم تلاش کنه به موفقیت نمیرسه و این کار خدا نیست و این کار خدا نیست. ما خدا رو اشتباه فرض کردیم، ما خدا رو بد باور کردیم، ما بد بهمون گفتن خدا کیه. اگر فردی بخواد طلوع خورشید رو ببینه، هر چقدر تلاش کنه، اگر به سمت شرق به سمت غرب حرکت کنه، هرگز طلوع خورشید رو نخواهد دید. مهم نیست که چقدر تلاش میکنه و این خواست خدا نیست، رفتار خودشه، اعمال خودشه. کسی که باورش اینه که ثروتمندان انسانهای پست و بی ارزشی هستن، انسانهای کلاهبرداری هستن، انسانهای دزدی هستن، هر چقدر تلاش کنه میتونه ثروتمند بشه و این خواست خدا نیست، این باور خودشه. کسی که باورش این باشه که فضای بیرون بیماریزاست، پر از میکروب و باکتریه، دست به هر چی میزنی کثیفه، بیماری ها دارن هر روز هجوم میارن به سمت بدن من، اون نمیتونه سالم بمونه و این خواست خدا نیست، این باور خودشه. ما در جهان زندگی میکنیم که قانونمندی وجود داره، هر اتفاقی تو زندگی تو به وجود میاد به خاطر قوانین خداونده. خداوند قوانین رو مشخص کرده که اون قوانین دارن کار خودشون میکنن و مهمترین نکته اون قانون اینه که آنچه که تو باور داری برات اتفاق میفته. اگر باور داری پول در آوردن سخته، پس سخته برای تو نه برای بقیه، ممکنه کسی دیگه باور دیگه داشته باشه. اگر باور داشته باشی که بدنت خیلی خیلی ضعیفه، خیلی راحت مریض میشی، مریضی خیلی خیلی قویه، ویروس خیلی قویه، باکتریا راحت وارد بدنت میشن، سیستم دفاعی خیلی ضعیفه، تو مریض میشی، این باور توئه. امیدوارم که نگاهمون رو به خداوند تغییر بدیم. من میخوام در این برنامه در مورد آیه های خیلی مشخص صحبت کنم. میخوام در این برنامه بگم که به هیچ عنوان کسی نمیتونه شما چشم بزنه. این یک باور کاملا غلط. خیلی ها استناد میکنن به قرآن، میگن نه کی گفته، خیلی راحت میشه آدم بخواد تلاش کنه و بقیه چشمش بزنن. چشم زخمه دیگه، بالاخره بعضی چشمشون شوره، بعضی ها تلسم میکنن انسان رو، هر کاری بکنی بالاخره یه آدم هستن که تلسمت میکنن، جلوی پیشرفت تو میگیرن، نمیذارن تو موفق بشی. این خواست خداونده دیگه بالاخره قدرت داده به اونا دیگه. این یک دروغ بزرگه، هیچ کس نمیتونه این کارو انجام بده، هیچ کس نمیتونه این کارو انجام بده. من در این برنامه میخوام در موردش صحبت کنم. هیچ کس نمیتونه شما رو چش بزنه مگه اینکه تو اونو باور داشته باشی. هیچ کس نمیتونه به شما ضربه بزنه مگه اینکه شما از اون بترسی و باورش کنی که میتونه این کارو انجام بده. قدرت همواره در دستان توست، انتخاب همواره در دستان توست و تو آزادی داری که بترسی یا ایمان داشته باشی. و هر انتخابی دو تا نتیجه متفاوتی داره، هر انتخاب متفاوت دو تا نتیجه متفاوتی داره. به همین دلیل افراد نتایج متفاوت میگیرن، چون انتخابای اونها متفاوته، چون باورهای اونها متفاوته. ما میخوایم امروز در مورد این موضوع صحبت کنیم. اول میریم سراغ قرآن و با آیه های شروع میکنیم که با قدمت ایدیهم شروع میشن. به ما قدمت ایدیهم، خداوند بارها و بارها میفرماید آنچه در زندگی شما اتفاق میفته به ما قدمت ایدیهم. با هم آیه ها رو مرور میکنیم. سوره روم آیه 36، هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم به آن شادمان میشوند و اگر به خاطر اعمالی که انجام دادند مصیبتی به آنها برسد ناگاه مایوس میشوند. میگه اگر مصیبتی به افراد داده بشه، اگر سیئه ای، اگر اشتباهی اصابت کنه، مصیبتی به آنها اصابت کنه، به خاطر اعمال خودشونه. آنچه که اتفاق میفته به ما قدمت ایدیهم، وقتی شما ترجمه نگاه میکنید میگه که به خاطر آنچه که پیشاپیش فرستادند. سوره 8 آیه 18، ای مؤمنان از خدا بترسید، هر کس باید بنگرد که برای فردایش چه پیش فرستاده است و از خدا بترسید که خداوند از کردارتان آگاه است. ببینید که داره چی میفرستید برای فرداتون. به ما قدمت ایدیهم و ترجمهش می نویسن به واسطه آنچه که پیشاپیش فرستاده شده. ما چیو میفرستیم؟ ما چیو پیشاپیش میفرستیم؟ ما فرکانس رو پیشاپیش میفرستیم، افکارمون که آهاوی ارتعاشاتن ما پیشاپیش میفرستیم و اونا اتفاقات ما رو به وجود میارن. حالا من در مورد این آیه توضیح بدم. یک اشتباه بزرگی که ما اتقوا الله رو به ترسید از خدا معنا میکنیم. دوستان من قبلا هم گفتم در برنامه قرآنی، باز هم تاکید میکنم، بسیار بسیار ترجمه های قرآنی من میبینم که مورد دارن، نه به خاطر اینکه قصد و غرضی داخلش هست، به خاطر اینکه کلمات فارسی معادل ندارن. تقوا به معنای ترس از خدا نیست، اتقوا الله به معنای بترس از خدا نیست. اون کلمه معادل خوف داره، اخافه داره. تقوا به معنای کنترل نفسه، به معنای سلف کنترل، در واقع بتونی خودت رو نفست رو کنترل کنی، بهش میگن تقوا. این اصلا ربطی به ترس از خدا نداره، اصلا ربطی نداره. 182 آل عمران، این به خاطر اعمالی است که پیشاپیش انجام داده اید، خداوند هرگز بر بندگانش ظلم نمی کنه. آنچه اتفاق میفته در زندگی ما به خاطر کاری که ما قبلا انجام، افکاری که قبلا داشتیم. خداوند هرگز به ما ظلم نمی کنه. خدا رو باور کن، خداوند هرگز به بندگانش ظلم نمی کنه. آنچه که در زندگی تو میفته، اگر که روابط عاطفی به مشکل برمیخوره، اگر در شرایط مالی سختی قرار گرفتی، اگر نمیدونم سلامتی به خطر افتاده، هر چی که تو زندگیت هست، این به هیچ عنوان ظلمی از طرف پروردگار بر تو نیست. این به واسطه افکار و باورهایی که خودت داری، و متاسفانه باورهامون رو اغلب ناخودآگاه انتخاب کردیم و خودمون هیچ کنترلی نداشتیم، هر حرفی که شنیدیم قبول کردیم و زندگی ما رو خراب کرده و ما این تخریب زندگیمون رو گردن خدا انداختیم و بار مسئولیت رو از رو دوش خودمون برداشتیم. به همین راحتی همه رو مقصر دونستیم غیر از خودمون رو، همه رو مقصر دونستیم، خدا رو مقصر دونستیم غیر از خودمون و افکاری که اینجا داریم. خداوند هرگز به بندگانش ظلم نمی‌کنه. هر اتفاقی تو زندگی ما میفته به خاطر افکاری که خودمون داشتیم، به خاطر آنچه که پیشاپیش خودمون فرستادیم. سوره نساء آیه 62، پس چگونه هنگامی که به مکافات عمل خود گرفتار مصیبتی میشوند به سراغ تو بیایند و به خدا سوگند یاد کنند که منظور ما جز نیکی و توافق نبوده است؟ به خاطر کاری که خودشون انجام دادن، به خاطر رفتاری که خودشون داشتن این اتفاق براشون افتاده و اونا نمیتونن دروغ بگن، نمیتونن بگن که نه ما یه جور دیگه فکر میکردیم. باورهای تو در زندگی به وجود میاد، خیلی به کلام ربط نداره. اگر تو فکر منفی، باور منفی داشته باشی، هر چقدر با کلام دروغ بگی ارتعاشت فرستاده شده. اگر باورت این باشه، که آدم ها دزدن، آدم ها کلاه بردارن، همه آدم ها بدن مگه که خلافش ثابت بشه، هر چقدر هم با کلامت بگی نه آدم ها خوبن، ولی باورت چیز دیگه ای باشه، اون باورت داره کارشو انجام میده، اون فرکانس داره کارشو انجام میده. تو نمیتونی با کلامت اون رو تغییر بدی، نمیتونی دروغ بگی، نتیجه عوض نخواهد شد. سوره مائده آیه 80، بسیاری از آنها را میبینی که دوستدار کافرانند و چه اعمال بدی را پیشاپیش برای خیش فرستادند که خدا بر آنها خشم بیاورد و در عذاب ابدی بمانند. تو این آیه نشون میده که خشم خداوند و عذاب خداوند به واسطه اعمالی که انجام میدن، به واسطه افکاری که دارند، آنچه که براشون به وجود میاد، اگر خشمی از طرف خداوند هست، اگر عذابی هست، حتما به واسطه اعمال خودشونه، به واسطه رفتار خودشونه. خداوند کسی رو الکی عذاب نمیکنه. خداوند تصمیم میگیره که بگه من خوشم نمیاد از این آدم، بذار حالشو بگیریم. من همیشه میگم خداوند مثل که آینه میمونه، جهان هستی مثل که آینه میمونه، ارتعاشی که بهش میفرسی، فرکانسی که بهش میفرسی بر میگردین وارد زندگی خودت میکنه. دقیقا مثل که آینه، اگه شما جلوی آینه برید و یه کثیفی روی صورتتون باشه، آینه به شما دروغ نمیگه، نمیگه که مثلا اگه کثیفی رو بهش نشون بدم ناراحت میشه، بذار کثیفی رو بهش نشون ندم، خوشگل نشونش بدم. نه، اونو بهت نشون میده. اگه جوش تو صورتت باشه، اگه تبخال زده باشه، بهت نشون میده، ملاحظه تو رو نمی کنه. خیلی از ما اگر آینه به ما جوشمون و کثیفی های صورتمون نشون بده، تبخالمون نشون بده، فکر میکنیم این خشم آینه است. آینه دست ما ناراحت شده که داره اینو به ما نشون میده، چرا ما رو خوشگل نشون نمیده؟ نه، این خود واقعی ماست، این خشم خداوند نیست، این نتیجه کردار ماست، این نتیجه رفتار ماست، این نتیجه باورهای ماست، این نتیجه باورهای ماست. کردار و رفتار ما از چی نشأت میگیره؟ از باورهای ما نشأت میگیره. کسی که باورش اینه که افراد خیلی خیلی دزدن، خیلی بدن، خیلی کلاه بردارن، هزار جا مدارکشو قایم میکنه، پولشو قایم میکنه، وقتی تو خیام راه میره اینجوری راه میره که کسی ازش ندزده. رفتارهای ما داره از باورهای ما نشأت میگیره. کسی که باورش اینه که محیط کثیف، محیط آلوده است، 50 تا در واقع دستمال رو صورتش میذاره، 500 تا قوس تو جیبش داره که جلوی آلودگی رو بگیره. رفتارهای ما داره از باورهای ما نشأت میگیره. کسی که باورش اینه که مردم میتونن چش بزنن بچه‌شو با تیپ خیلی زشت میفرسته بیرون که خوشگل نباشه که مردم چشمش نزنن. رفتارهای ما از باورهای ما نشأت میگیره. رفتارهای ما به واسطه آنچه که در درون خودمون باور کردیم داره اتفاق میفته. اینو باور کن، اینو قبولش کن، اینو ببینش. کسی که باورش اینه که کثیفی همه جا هست، یک ظرفی رو که میخواد غذا بخوره 50 بار با وایت اسم شروعتش هنوزم احساس میکنه کثیفه. رفتارهای ما برمیگره به باورهای درونی ما. کسی که باورش اینه که آدم ها دوستش ندارن، وقتی که زنگ میزنه به دوستش جواب نمیده، به این فکر میکنه، عصبانی میشه و ناراحت میشه که رفیقم از قصد جواب من نمیده، من براش اهمیتی ندارم، من براش ارزش ندارم، و قهر میکنه و دیگه زنگ نمیزنه و جواب نمیده. اگرم اون زنگ بزنه دیگه جواب نمیده، تو ذهن خودش میشینه یک دنیای وحشتناک رو ایجاد میکنه که هیچ کس براش ارزش قائل نیست، هیچ کس دوست نداره، در صورتی که رفیقش فقط یه مدت تلفن پیشش نبوده که جواب بده. رفتارهای ما، عکس العملهای ما، واکنشهای ما برمیگرده به باورهای ما. من میخوام که دنیا رو قشنگتر ببینیم. من میخوام که خدا رو مثل یک آینه ببینیم که فقط داره جواب فرکانس های ما رو میده. وقتی که اینطور به جهان نگاه میکنی، اینطور به خدا نگاه میکنی، خیلی از سوالاتت برات حل میشه. بازم بریم سراغ قرآن، سوره انفال آیه 51. این نتیجه کرداری است که پیش از این فرستاده اید و خداوند هرگز به بندگانش ظلم نمیکند. من هر وقت در قرآن در مورد موضوعی صحبت میکنم، حتما چندین و چند آیه برای اون موضوع میارم. و این اسم این آیه ها آیه های محکمه، آیه هایی که همدیگر رو تایید میکنن، آیه هایی که تناقضشون پیدا نمیشه، آیه هایی که همشون دارن یک حرف رو میزنن. اما در ادامه من آیه هایی رو به شما نشون میدم که فقط یک بار در قرآن اومده و به صد طریق میشه اونا رو برداشت کرد، به صد طریق میشه اونا رو تأویل و تفسیر کرد. سوره حج آیه 10. این کیفر اعمالی است که پیش از این کرده ای و خداوند هرگز به بندگانش ظلم نخواهد کرد. سوره قصص آیه 47. تا تون به سزای اعمالشان گرفتار عذابی شدید شدند، نگویند پروردگارا چرا رسولی برای ما نفرستادی تا آیات تو را پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم. عذاب به خاطر رفتار خودشونه، به خاطر آنچه که پیشاپیش فرستادن. اگر مصیبتی به اونها اصابت میکنه، به ما قدمت ایدیهم، به خاطر آنچه که کردند. جهان واکنششون میده به رفتار ما، به باورهای ما، فقط صرفاً داره واکنششون میده. این طبیعت جهانه، این مشیت خداونده، این ظلم نیست، این صرفاً یک واکنشه. این واکنش برای همه افراد یکسانه، این آینه برای همه افراد یکسانه. هر چی رو بهش بدی همون رو بهت برمیگردونه. باورهای خراب زندگی خرابت برمیگردونه، باورهای درست زندگی درست رو بهت برمیگردونه. این ساختار جهان هستیه. سوره شورا آیه 48. اگر اعراض کنند، تو را حافظ آنها قرار نداده ایم، وظیفه تو فقط ابلاغ رسالت است و ما چون از رحمت خود به انسان بچشانیم شادمان می شود و اگر به خاطر اعمالی که انجام دادند بلایی به آنها برسد ناسپاس خواهند بود. قسمت اول این آیه میگه که ای پیامبر، تو حافظ آنها نیستی، تو فقط باید به اونها بگی که چیکار کنن و تو وکیل اونها نیستی، ما تو رو وکیل اونها قرار ندادیم، وظیفه تو اینه که فقط رسالت تو بگی. دوستان، من بارها تو همه برنامه‌ام گفتم وظیفه پیامبران فقط گفتن راه درست و راه و تفاوت اون از راه نادرسته. انسان اختیار داره که کدومش رو انتخاب کنه. پیامبر نمیتونه کسی که در راه نادرست هست رو به زور هدایت کنه. هیچ کس در جهان این قدرت رو نداره. پیامبر فقط میتونه حرف بزنه، فقط رسالتش اینه که پیام رو ابلاغ کنه و دیگر هیچ، و دیگر هیچ. پیامبر و هیچ فرد دیگه هیچ قدرتی نداره برای اینکه کسی که در راه نادرست قدم برمی‌داره رو تغییر بده، مگر اینکه اون فرد خودش بخواد. بارها توی قرآن این نکته اشاره شده که ما انت علیهم به حفیظ، ما انت علیهم به وکیل، ما تو رو وکیل کسی قرار ندادیم و همین کافی است که خداوند وکیل آنها باشد. این که خیلی ها اصرار دارن افراد رو تغییر بدن، زندگیشون رو تغییر بدن. زن میخواد شوهرش رو عوض کنه، شوهر میخواد زنش رو عوض کنه. ما به زور میخوایم، با گشت ارشاد آدما رو عوض کنیم. ما هرگز نمیتونیم این کارو بکنیم. هیچ کس نمیتونه این کارو انجام بده، هیچ وقت نتونسته این کارو انجام بده. هر کسی خودش باید انتخاب کنه. ما ما فقط میتونیم پیام رو ابلاغ کنیم. من سید حسین عباسمنش تو تمام برنامه هام فقط میتونم بگم که قرآن اینو گفته. نمیتونم کسی رو وادار کنم که قرآن رو باور کنه. نمیتونم کسی رو وادار کنم که خداوند رو باور کنه. من عجزم و پذیرفتم در این مورد که نمیتونم افراد رو تغییر بدم. من در این مورد ناتوان هستم. و تو هم ناتوان هستی. به پیامبر این قسمت رو میگه. در قسمت دوم آیه توضیح میده که هر اتفاقی برای افراد میفته به واسطه آنچه که خودشون انجام میدنه. وقتی که رحمتی به انسان داده میشه از طرف پروردگار خوشحال میشه، شاد میشه. اما وقتی به واسطه رفتار خودش، به واسطه باورهای خودش بلای سرش میاد، انسان ناسپاس میشه، غمگین میشه. این خاصیت ماست. خداوند سراسر رحمته. هر چی تو زندگیمون داریم، اگر سلامتی داریم به خاطر لطف خداونده، اگر نعمت داریم به خاطر لطف خداونده. ما به خاطر این درختان، به خاطر این جنگل‌ها، به خاطر این میوه‌ها، به خاطر این غذاها، به خاطر این رویش گندم‌ها، به خاطر ضربان قلبمون، به خاطر سیستم مغزی و عصبیمون، ما هیچ تلاشی نکردیم، هیچ کاری انجام ندادیم. اینا به ما داده شده. ما به دنیا اومدیم و اینا رو داشتیم. این همه نعمت رو داشتیم به خاطر لطف خداونده. اما بلاهایی که سر ما میاد به واسطه خودمونه، نه به واسطه خشم خداوند، به واسطه خودمونه. وقتی که به واسطه خودمون بلای سرمون میاد، ما ناسپاس میشیم. این همه لطف و این همه عظمت رو، این همه خوبی رو، این همه سلامتی و سعادت رو نمیبینیم. این اشتباه ما انسان هاست. سوره جمعه آیه 7: ولی آنها به خاطر اعمالی که از پیش مرتکب شدند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خدا به ستمکاران آگاه است. قسمت قبلی این آیه به کافران میگه که اگر واقعا فکر میکنید که کارتون درسته، رفتارتون درسته، آرزوی مرگ کنید تا بید بهشت. ولی اونا هیچ وقت آرزوی مرگ نمی کنند، چون میدونن چرا، چه چیزی تالا فرستادن، چه کاری تالا انجام دادن. رفتارهای ما هم آینش در این دنیا به ما داده میشه، هم در اون دنیا. بعضی فکر میکنن نه، هر چی الان کار کنی نتیجهش اون دنیا داده میشه، هر چی خوبی کنی این دنیا بدی میبینی، اون دنیا شاید خوبی بگیری. نه دوست من، این اشتباهه. هر چقدر انسان خوبی باشی، هم در این دنیا هم در آن دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. هم این دنیاست، همون دنیاست. هم این دنیاست، همون دنیاست. اگر اشتباه باشه، اگر مسیر اشتباه باشه، هم در این دنیا زجر خواهی کشید و هم در اون دنیا. فکر نکن اینا از هم جدا هن. فکر نکن اینا قوانین شما فرق میکنه. نه، هم در این دنیا هم در اون. اگر در این دنیا بد زندگی میکنی، اون دنیا بدتره. اگر در این دنیا خوب زندگی میکنی، اون دنیا خوبتره. این خاصیتشه. مواظب باش که گول نخوری. سوره نبأ آیه 40: ما شما را از عذابی نزدیک هشدار میدهیم که روزی بیاید که انسان آنچه را پیشاپیش به دست خود راهی کرده است میبیند و کافر خواهد گفت کاش خاک بودم. زمانی میرسه در اون دنیا که ما تمام باورها، تمام افکار، تمام ترسها و ناامیدیهامون رو جوابش خواهیم دید، تمام بی ایمانیهامون رو جوابش خواهیم دید و کافر خواهد گفت ای کاش من خاک بودم، همون گلی بودم که هنوز انسان نشده بود، ای کاش من همون گل بودم، انسان نمیشدم، آدم به وجود نمیومدم اصلا، ای کاش من همون خاک بودم. آنچه که به واسطه خودمون فرستادیم و دریافت میکنیم. هیچ ظلمی در کار نیست، هیچ بی‌عدالتی در کار نیست. دوست من، اینقدر آیه به شما نشون دادم در مورد اینکه آنچه اتفاق میفته در زندگی ما به واسطه خودمونه. آیه های زیادی هست، خیلی بیشتر از این آیه. به ما کسبت ایدیهم، به ما کانوا یعملون، میتونید پیدا کنید توی قرآن. زمان برنامه اجازه نمیده. که هر اتفاقی میفته تو زندگیت به واسطه خودته، به واسطه اعمال خودته، به واسطه باورهای خودته، به مقدمت ایدیهمه، به واسطه آنچه که پیشاپیش داره میفرستی به جهان هستیه. اما بعضی هنوز دوست دارن که باور کنن که زندگیشون دست بقیه است. بعضی هم میگن که نه آقای عباس منش، آدم ها میتونن منو چشم بزنن، این قدرت رو دارن، هر کاری میکنم اما یک انرژی منفی داره از بیرون به من سرایت میکنه. خیلی هم میگن که آقای عباس منش، یک نیروهایی رو من دارم میبینم که نمیذارن من حرکت کنم، یک جنهایی هستن که منو تسخیر خودشون کردن، شیطان منو تسخیر خودش کرده. واقعا متاسفم برای افرادی که اینجوری خدا رو باور کردن. کی تو این جهان قدرت داره؟ فقط خدا. شیطان کیه؟ شیطان اینجاست، تو میسازیش، تو بهش قدرت میدی، تو باورش میکنی، تو میترسی و اون قدرت میگیره، تو ایمان تو از دست میدی و اون قدرت میگیره. یک منبع انرژی، یک نیروی حیاتی و یک خداوند وجود داره و در نبود اون شیطان به وجود میاد. وقتی که نور نیست تاریکی به وجود میاد، وقتی که سلامتی نیست بیماری به وجود میاد، وقتی که ثروت نیست فقر به وجود میاد. اونا نیرو نیستند. تاریکی نیرو نیست. ما لامپی رو نداریم که بزنیم فضا رو تاریک کنه، اما لامپی رو داریم که بزنیم فضا رو روشن کنه. چون روشنایی نیروست و تاریکی عدم روشناییه. چون ثروت نیروه و فقر عدم ثروته. چون سلامتی نیروه و بیماری عدم سلامتیه. یک نیرو، یک رب، یک فرمان روا و یک خدا و یک قدرت و بقیه چیزی نیستن. هیچ کس دیگه چیزی نیست. ما باور کردیم، ما میترسیم از افراد، ما ایمانمون از دست دادیم، ما خدا رو از دست دادیم، ما تو شیطان رو راه دادیم به قلبمون و اون باعث شده که بترسیم از همه چیز، از همه کس، از هر تهدیدی، از هر شرایطی، از بالا رفتن دلار، از پایین اومدن قیمت ملک، از هر چیزی ما میترسیم. چون خدا رو باور نداریم، چون قدرتش رو باور نداریم. میخوام برم در مورد چشم زخم صحبت کنم. خیلی خیلی این سوال از من پرسیده میشه که آیا عباس منش پس اگر انسان همه کارش خودش میکنه، پس چرا میگن چشم میتونه بزنن بقیه میتونن ما رو چشم بزنن؟ بریم در مورد این موضوع صحبت کنیم. اولین قدم اینه که بیایم همون آیه معروف و ان یکاد الذین رو با هم دیگه مرور کنیم. من واقعا متاسفم که توی کشوری که اسمش کشور اسلامیه، اسم افراد مسلمانه، تو تمام در و دیوارها از این آیه استفاده میکنن، آیه که در مورد دیوانگی پیامبر هست. ما این همه آیه توحیدی در قرآن داریم، این همه آیه بی نهایت تأثیرگذار داریم، اما به خاطر باورهای بیماریزامون میایم این آیه رو به در و دیوار خونه و مغازمون و ماشینمون میزنیم و فکر میکنیم که به این شکل داریم جلوی چشم زخم افراد و اجنه ها رو میگیریم. و باز هم خنده داره که افراد حتی معنای این آیه هم نمیدونن. من دوست دارم اینو تست کنید دوستان، دوست دارم این کارو بکنید، دوست دارم به آگاهی برسید. برید توی خیابون راه بیفتید، این کاری که من همیشه انجام میدم، بپرسید ببخشید میتونم یه سوال بپرسم؟ شما ونیاکا دور شنیدید که این سوره، این آیه در قرآن وجود داره؟ همه میگن بله بله شنیدیم، بله بله اعتقاد داریم، بله. سوال دوم، آیا میتونید به من بگید معناش چیه؟ معناش ونیاکا نه، معناشو نمیدونم. خواهش میکنم برای اینکه این حرف برای شما اثبات بشه، برید از 100 نفر، از هر کسی که تو خیابون میبینید سوال پرسید و باور نمیکنید جوابایی که به شما میدن چقدر خنده داره. و اون وقت متوجه میشی که چرا ما بدبختیم، چرا پیشرفت نمی کنیم، چرا اینقدر جامعه ما دچار خرافاته. اون وقت متوجه میشی افراد به چیزی اعتقاد دارن که حتی معناش هم نمیدونن، حتی یه بار زحمت به خودشون ندادن که برن معنای آیه رو تو قرآن بخونن، حتی یک بار، و اسمشون رو گذاشتن مسلمون و فکر میکنن که با اسم کسی مثلا زندگیش تغییر میکنه. برای اینکه معنای دقیقی از قرآن داشته باشیم، من شروع میکنم به آیه قبل از این آیه سوره قلم، معانی رو میخونم شما ببینید و بعد با هم میرسیم به اون آیه. از آیه 34 شروع میکنم. پریزگاران را نزد پروردگارشان باغهای پر نعمت است. آیا مسلمانان را همانند خطاکاران قرار می‌دهیم؟ چه شده؟ چگونه داوری می‌کنید؟ مگر کتابی دارید که در آن می‌خوانید و هرچه بخواهید در آن می‌یابید؟ آیا با ما پیمانی بسته‌اید که تا روز قیامت دوام دارد، که به هرچه حکم کنید حق با شما باشد؟ از آنها بپرس کدامین کس در برابر آن متحد است و یا شریکانی دارند. اگر راست میگویند شریکان خود را بیاورند. روزی که کار بالا گیرد و به سجده خوانده شوند و نتوانند، دیدگانشان فرو افتاده و زبونی وجودشان را در بر گیرد و پیش از این سالم بودند که به سجده خوانده میشدند. و اکنون مرا به تکذیب کننده این سخن واگذار، به زودی آنها از راهی که نمیدانند فرو گیرمشان و مهلتشان خواهم داد که مکر من استوارتر است. مگر از آنها مزدی میخواهی که برایشان گران است، یا به مکنونات غیبی واقفند و آن را مینویسند؟ پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبا باش و چون صاحب ماهی مباش که در حال غم و اندوه خدا را خواند. اگر رحمت خدا شامل حالش نمیشد، از سرزنش کنندگان بود و رانده میشد، ولی خداوند او را برگزید و از شایستگانش قرار داد. از اینجا شروع میشه. و ان یکاد الذین کفروا، آیه قبل رو دیدیم که در مورد این صحبت میکنه که اونا چیزی از غیب میدونن، کتابی دارن که توش این چیزا نوشته، شریکایی دارن که بهشون کمک میکنه. آیا اونا قدرتی دارند؟ آیا اونا میتونن کاری بکنن؟ به پیامبر گفت اونها رو با من واگذار، من مکر من از اونا قوی تره. اول در مورد این مسائل صحبت کرد و بعد اومد و ان یکاد الذین. دوستان یکاد یعنی نزدیک بودن، یعنی اتفاق نیفتاده. و این یکاد الذین نزدیک بود، اتفاق نیفتاده است، اتفاق نیفتاده است. الذین کفروا، افرادی که کافر هستند. لیزلقنک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه المجنون. زمانی که ذکر رو شنیدن این کار رو میخواستن بکنن و میگفتن که انه اون دیوانه است، پیامبر دیوانه است. من نمیدونم که از کجا این آیه رو به این موضوع ربط دادن، چرا فکر کردن که بقیه تونستن این کار بکنن. آیه که با و این یکات شروع شده، یعنی اتفاق نیفتاده است. افرادی که کافر بودن میخواستن این کار انجام بدن و نتونستن این کار انجام بدن. برای اینکه معنای فعل این جمله رو بفهمیم، ریشه زلقه رو ما باید توی قرآن سرچ کنیم. زلقه، بازم تأکید میکنم، ما نیاز داریم که به درک واقعی قرآن. الان بحث سر اینه که این زلقه یعنی چی؟ چشم زخم، من نمیدونم چشم زخم از کجا تو این آیه اومده. چشم زخم، قبل از اینکه بریم سراغ زلقه، آیه آخر رو بخونیم. در حالی که قرآن جز پندی برای جهانیان نیست. این آیه آخر سوره قلم بود. میگه این ذکری که اینا میگفتن که دیوانه است، این حرفا رو میزنه، شعر میگه، این جز نصیحتی برای شماها نیست، برای جهان نیست، برای مردم جهان نیست. یک پند، یک اندرزه، یک راهگشاست. وقتی که پیامبر این ذکر رو میگفت، کافران میگفتن این دیوانه است، دیوانه، شاعر، مجنون. مجنون یعنی شاعر دیگه، شاعری که جنون گرفتتش. به پیامبر میگفتن این شاعر دیوانه است، این مجنون شده، خدا داره تو سرش دیوانه شده شعر میگه. جوابش این که نه، این شعر نیست، این پنده، اندرزه برای تمام عالمیان. حالا بریم سراغ معنای زلقه. این ریشش، ریشه زلقه کلن دو بار توی قرآن اومده، یک بار در این آیه و یک بار در آیه دیگه که میخوایم اونو با هم مرور کنیم. این ریشه در سوره کهف تکرار شده که با هم اصلا تا آیه قبلش رو با هم مرور میکنیم برای که درک بهتری داشته باشیم و بعد میرسیم به کلمه زلقه. برای آنها مثلا آن دو مرد را بیان کن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم و اطراف آن را با درختان خرما پوشاندیم و میان دو باغ را کشتزاری قرار دادیم. هر دو باغ به سمن نشسته بودند و کم و کاسی در میان نبود و میان آن دو نهر بزرگی روان کردیم. صاحب باغ که دارایی بسیار داشت با دوستش به گفتگو پرداخت و گفت من از لحاظ ثروت بر تو برتری دارم و نفراتم نیرومندترند. آن به خود ستم کرده به باغش گام نهاد و گفت گمان نمی کنم هرگز این باغ نابود شود و باور نمی کنم قیامتی در کار باشد. اگر هم به سوی پروردگارم بازگردم جایگاهی بهتر از اینجا خواهم یافت. و در آن حال دوستش که با او گفتگو می کرد گفت آیا بر آن کس که تو را از خاک و پس از آنگاه از نطفه آفرید و بعد به صورت مرد کاملی درآورد کافر شدی؟ بلکه خدای یگانه پروردگار من است و هیچ کس را شریک او قرار نمیدهم. چرا هنگامی که وارد باغت شدی نگفتی هیچ قدرتی جز قدرت خدا نیست و اراده اوست؟ اگر میبینی که مال و فرزند من از تو کمتر است، شاید پروردگار من بهتر از باغ تو به من بدهد و بر باغ تو آتشی از آسمان بفرستد که زمین بی حاصلی شود. ادامه داستان رو من نمیگم. آیه 40 سوره کهف از زلقه استفاده کرده و در مورد صحبت کرده که چیزی، عذابی، حالا تگرگ، آتش، باران، چیه، از آسمان نازل میشه و بر روی زمین لغزندگی ایجاد میکنه. یعنی زمین رو نمیدونم دید وقتی که باران خیلی وحشتناکی میباره، سیل میباره، سیل جاری میشه، دیدید زمین گل میشه و لغزنده میشه، کلن همه چی رو به میبره. در مورد این موضوع صحبت کرده. چطور ما این اومدیم به چشم زخم ربط دادیم و چیزی که اتفاق نیفتاده است، ولی در کنارش ما این همه آیه داریم که در تمام آیه میگه هر آنچه در زندگی اتفاق میفته به مقدمات ایدیم. چرا ما اینجوری فکر کردیم؟ چرا ما آیه که در مورد دیوانگی پیامبر در تمام دیوار خونمون گذاشتیم و فکر میکنیم که مثلا این داره از چشم زخم محافظت میکنه؟ این باور از کجا اومده غیر از اینه که ما به خاطر بیماری‌های فکرمون اینو پذیرفتیم؟ من تو همه برنامه هم این کارو میکنم برای اینکه باور افراد بیشتر بشه و الانم تو این برنامه این کارو انجام میدم. هر کسی فکر میکنه که کوچکترین قدرتی داره، کوچکترین ارتباطی با ارواح، با اجنه، با نمیدونم متافیزیک و هر چیزی که فکر میکنه که نیرو داره، قدرت داره. ازش خواهش میکنم که اگه این توانایی داره، اگه چشمش خیلی خیلی شوره، اگر خیلی زورش زیاده، اگر خیلی تواناییش بعد نگاه میکنه پودر میشه، به من نگاه کنه و منو چش بزنه. من سید حسین عباس منش این درخواست رو دارم. هر کسی که فکر میکنه این قدرت رو داره این کار انجام بده. هر کسی که این فکر رو داره و معروف تو فک و فامیلش که خیلی چشم شوره، در مورد من این کار انجام بده. ببینم که بلا سر من میاد، سر اون میاد. شاید جلوی 50-60 هزار نفر در همایشا به صورت حضوری من این حرف رو زدم. هر کسی فکر میکنه این کار رو بکنه این کار انجام بده. و جالبه که هر کسی که اومده ادعا کنه نه من آقای عباس منش مواظب خودت باش، از فردا مثلا فلان میشم، من خیلی معروفم تو فک و فامیلم، همه منو میشناسن و فلان و برام گفتم شما تلاش تو بکن، و جالبه که از فرداش اومد نیومده، اصلا نیومده توی سمینار، اصلا ندیدم چه بلایی سرش اومده. و من هر روز سالمتر و خوشبختتر و توپلتر. و این به خاطر باور منه. اگر من باور کنم که اونا میتونن منو چش بزنن، میتونن منو چش بزنن. نه به خاطر که اونا قدرت دارن، نه به خاطر چش زخم وجود داره. به خاطر که من باور کردم. به همین سادگی. اگر من باور کنم این انگشتر قدرت داره، این انگشتر قدرت داره، نه به خاطر اینکه این چیز خاصی توش هست. به خاطر که من اینو باور کردم. چی رو باور میکنی؟ باور میکنی که کسی غیر از تو قدرت داره؟ باور میکنی که خداوند زندگی تو رو، اختیار زندگی تو رو میده دست بقیه که تو رو بدبخت کنن، که چشمت بزنن؟ بعضی من داستانهایی میبافن نه در علم ثابت شده که در یک اشعه‌ای از چشم افراد وارد میشود و یه سری اتفاقات رو به وجود میاره. چرا این اشعه بر زندگی من وارد نشده تو این همه سال؟ من که خودم درخواست میکنم که این کار انجام بدن. این چه اشعه‌ای که فقط به بعضیا برخورد میکنه، به بعضیا برخورد نمیکنه؟ تفاوت کجاست؟ تفاوت در ایمانه، در باوره. امیدوارم که این حرفا رو باور کنیم. امیدوارم که خرافات رو دور کنیم از دینمون. خرافاتی که از دین یهود وارد دین اسلام شده. بسیار 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 این افکار خرافاتی برمیگرده به تورات و به دین یهود، به دین در واقع، نه به تورات واقعی. با آنچه که ساختن و مردم باش فریب میدن، هزاران ساله که دارن این کار انجام میدن. از زمان سامری، از زمان اون گوساله سامری این داستان بوده. استعداد خیلی زیادی داره بنی اسرائیل برای ساختن این داستان ها و ما باور کردیم، ما تحت تاثیر اون دینشون قرار گرفتیم، تحت تاثیر اون افکارشون قرار گرفتیم، خیلی خیلی زیاد، نه فقط ما بلکه مسیحیت. و خرافات دین ما رو گرفته، ترس وجود ما رو گرفته، و جایی که ترس بیاد ایمان نیست، و جایی که ترس بیاد بدبختی و فقر هم باش خواهد اومد. بزرگترین اسلحه شیطان ترسه. به ترسی تمام زندگی تو ازت میگیره، با ترس حکومت میکنه بر انسانها. انسانها که هزار تا شک در میارن، میزن گردنشون که این جلوی چشم زخم رو میگیره، میزن جلوی ماشینشون، نمیدونم خون میزنن، نمیدونم گوسفنده رو بکشیم برای اینکه مثلا چشم زخم مثلا جلوشو بگیریم. یک باوره، یک باور، صرفا یک باوره، هیچ پایه قرآنی هم نداره. با هم دیگه مرورش کردیم. امیدوارم که ایمان در قلب ما بیشتر بشه، امیدوارم که خرافات رو بریزیم بیرون، امیدوارم که فقط خدا رو به عنوان یک قدرت واحد و مطلق و یک رب، رب الارباب ببینیمش، و هیچ چیز دیگه رو در جهان بهش کوچکترین قدرتی ندیم، کوچکترین قدرتی که زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده، و باور کنیم که خداوند خدایی که در وجود ماست، خدایی که ما رو خلق کرد و به ما قدرت داد و به قول خودش به تسخیر در آورد زمین و آسمان رو، به تسخیر ما در آورد، باورش کنیم اون خدایی رو که قدرتمند، اما قدرتش رو به ما داد برای اینکه زندگی خودمون رو خلق کنیم، برای اینکه آنچه که دوست داریم به جهان هستی بفرستیم. خدا رو شکر میکنم بخاطر این زمانی که در اختیارم قرار داد. برای همتون بهترین ها رو از خدای مهربان آرزومندم. شاد، پیروز، موفق و سعادتمند و ثروتمند باشید در دنیا و آخرت.